تو این روزا که وضع مالی خیلی خوب نیست. میدونی خانجون میگه از اینکه لبخند به لب اون خانواده های نیازمند میبینه، از اینکه بچه های یتیم با دیدن یه اسباب بازی یا یه لباس و کیف و کفش نو خوشحال و شاد میشن، احساس خوشبختی میکنه. خدا به خانجون سلامتی و طول عمر بده که وجودش برکته و باعث خوشحالی و آرامش همه و تمام خوشبختی من و خانوادم با وجودش معنا میشه. امضا اهالی راه شب چهارشنبه شب. شما با چی احساس خوشبختی میکنید؟ کجا احساس خوشبختی میکنید؟ تو زندگیتون چه اتفاقی بیفته فکر میکنی آدم خوشبختی هستی؟ بله، امشب داریم از خوشبختی صحبت میکنیم و اینکه معیار خوشبختی برای هر کسی توی زندگی و کار یه چیزه و هر کسی با داشتن یه چیز احساس خوشبختی و رضایت میکنه. حالا یکی با داشتن خونه و ویلا، یکی با داشتن شغل و کار مورد علاقش، یکی با تحصیل در رشته مورد علاقش و یکی هم با گشت و گذار و سیر و سفر. یکی میگه من حتما باید سفر داخلی برم، برام فرقی نمیکنه سفر سفره. یکی میگه نه من دوست دارم حتما مثلا خارج از کشور تا سفر برام محسوب بشه. حالا شما با چی احساس خوشبختی میکنید؟ به ما بگید. میگه خدا رو هزار مرتبه شکر، الان احساس خوشبختی میکنم چون بالاخره از اجاره نشینی در اومدم، تونستم یه خونه از خودم داشته باشم و با رسیدن آخر هر ماه دلشوره ندارم که اجاره رو از کجا باید دوباره جفت و جور کنم. و در هر صورت درسته حالا خونه کوچیکه، اما همین که مال خودمه احساس رضایت و خوشبختی میکنم. اینم بگم بعضی خوشبختیشون محدود به همون فضای مجازیه. عکساشون رو که میبینی پیش خودت میگی خوش به حالشون، چقدر خوشبختن، ماشین مدل بالا، خونه لوکس، رخت و لباسای شیک، تفریح و گردش و سفرهای داخلی و خارجی، خلاصه به قول خودمون یه زندگی مرفه دارن. اما بماند، حالا شما به ما بگید با داشتن چه چیزهایی در زندگی احساس خوشبختی میکنید؟ ولی واقعا بعضیاشون فقط همون قاب واقعیت نداره. تلفن داریم 220-486، یه خط دیگه هم داریم 225009، اگه میخواییم پیامک بفرستین 30900. We'll be right back. همطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان دفاع مقدس به میهن اسلامی در سال 1369 هجری شمسی است. واقعا تبریک میگیم به همه آزادگان عزیز، به همه خانواده های گرامی و نازنینشون. رسیدیم به ساعت 1 بامداد. باید بگیم نیمه شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که هر کجا ایران دارید صدای ما رو میشنوید یا هر کجا این کره خاکی که ما رو میشنوید. خدمتتون عارضم که امشب داریم راجع به خوشبختی صحبت میکنیم و اینکه چیکار کنیم خوشبخت شیم، اصلا چه اتفاقی تو زندگون بیفته میگیم خوشبخت، چرا بعضی خوشبختن و بعضی برخلافش میگن که ما بدبختیم. حالا بعدا راجع به صحبت میکنیم. توی استدیو ما همیشه مثلا دو گوینده داشتیم، سه تا گوینده داشتیم، به ندرت مثلا گزارشگر داشتیم، ولی امشب ما دو تا گزارشگر داریم. آقای سنجری که جایگاه خودشون دارن، چند وقتی هستش که میان تشریفن توی استدیو، ولی دوست نازنین همکار قدیمی خودم که البته من شما آقای براری خاطرم هستش، یعنی در سالهای پیش توی این 20 سالی که من وارد رادیو شدم، خب طبیعتا شما رو چندین بار من دیدم، ولی عمدتا گزارشگر تو خیابونن دیگه، بیرونن دیگه، زیاد تو سازمان نیستن. در هم سلام میکنم با آقای سنجری، هم جناب آقای براری عزیز،
سلام علیکم،
گزارشگر پیشکسوت و بازنشسته رادیو هستن که حدود 6 سال هم در جبه های حق علیه باطل به عنوان گزارشگر رادیو حضور داشتن و اتفاقا در 26 مرداد سال 69، یعنی روزی که در واقع اولین گروه آزادگان وارد کشور شدن، حالا به منطقه اعزام شدن و گزارش های اونجا داشتن که حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت. خوب هستید آقای برد؟
ممنون و متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده که برنامه رو میشنون و همچنین خدمت دوست عزیزم آقای سنجری که حضور دارن و همه عزیزان که این برنامه رو همراهی میکنن. انشالله همشون سالم و تندرست باشن.
خیلی متشکرم آقای برادی، من به شما خوش آمد میگم. من هم خدمت دوست عزیز بالای 40 سال خودم که با هم همکار از این سلام میگم و عرض ارادت دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه راه شب شده که لحظه های آرامی رو در این هوای نچندان گرم، یه خوده آره
خنک
دو سه روزی خنک شده، الان که میمدیم پخش خیلی هوا خنک،
آره خیلی خنک و جدی،
چلو که تنتون سالم باشه،
سلامت باشین. آی براری، مثل همون زمانی که گزارش میگرفتین با همون لحن، با همون احساسی که گزارش رو در واقع میگرفتین، یه ورودی داشتین دیگه بالاخره برای هر گزارشتون، میشه با همون لحن یک ورودی برای گزارش بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دوستان حمدالله همراه، اگه دل بدین همراهی میکنید با آنچه را که میخوام تقدیم حضورتون بکنم. قرار است که من از ورود آزادگان برای شما صحبت بکنم، انشالله که همتون سالم و تندرست باشید و شنونده گزارشمون باشید.
البته دوستان که چهره های ما رو نمیبینند، چهره آقای براری دقیقا مثل لحنشونه، آروم و چهره مهربون
با گیسای سفید، 69 سال سن.
آقا نه، اینا به نظر من رنگ کردی، سفید الان مد شده، الان رنگ سفید میزنن اونا. آقای سنجر شما یه ورودی بگید ببینیم چجوری.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه شب. عزیزان، برنامه راه شب هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات تابستان و سپاسگزاریم که همراهان با وفای خودتون برنامه راه شب هست.
نه رو از جو خوندین؟
نه این دارم خودم گفتم، رو من کاغذ میبینی.
خب ما امشب که آقای براری رو دعوت کردیم باشون صحبت بکنیم، هم از دوران دفاع مقدس، هم از گزارش هایی که میفرستادن و خصوصا حالا به واسطه 26 مرداد سال 69 ورود آزادگان به کشور، که خب طبیعتا ایشون حضور داشتن. آقای سنجر شما حضور داشتین یا فقط؟
بله بله
شما حضور داشتین. حالا پس ممکنه خاطرات مشترکی با هم داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه آقای براری مهمان ویژه برنامه ما هستن، ما بیشتر سعی می‌کنیم که
میزبانشون هستیم.
بله بله، من شما الان واقعا میزبان آقای براری هستیم و خیلی خوشحال میشیم که از خاطراتون بگین. البته که خونه خودشون هستش آقای براری.
ممنون بود.
قبل از این که اصلا ما پا به سازمان بزنیم، شاید به دنیا اومده باشیم، آقای براری داشتن کار میکردن و ما بعدها اومدیم.
این قدر سنتون زیاده؟
نه، تفاوت هست. تفاوت رو اگر شنوندگان عزیز ندونن نمیتونن به راحتی دریابن که ما در چه موقعیت و در چه مشکلاتی تونستیم بعضی از گزارش‌های خاص رو برای رادیو تهیه بکنیم. شما اگر مجالی باشه اشاره به اونها میکنم، خصوصا ورود آزادگان.
بله البته الان خب ارسال گزارش خب خیلی راحت شد با سیستمایی که با دو تا دکمه گزارش ارسال میشه، با موبایل نمیدونم یه وایس میگیری و اینا، ولی اون موقع واقعا خیلی سخت بود. اون موقع
خط برگشت نودال از اهواز گزارش ها رو میفرستادیم، بعضی وقتا با تلفن این کار انجام میشد، حالا تو سال 60 و اینها.
من الان فکر میکنم آقای سنجری میخوان توضیح بدن، آقای براری.
خب دیگه حالا ایشون میزبان دیگه، میتونه مثلا مهمان رو گرسنه نگه داره. من به خاطر اینکه تکلیف میدونم، همیشه به کارم به عنوان تکلیف نگاه کردم، تکلیف خودم میدونم که از ورود آزادگان به مناسبت این روز یعنی روز 26 مرداد 69 که ورود آزادگان بود صحبت بکنم. آمدن در خونه ما، ما رو سوار ماشین سازمان کردن، حالا مثلا 69 چیزی حدود، من متولد 33 بودم، حالا شما حساب بکنید احتمالاً 36 سالم بوده. آمدن و خلاصه ما رو سوار ماشین کردن بردم فرودگاه و اونجا هم سوار هواپیمای فرنچیپ شدیم، فالکون بود، یعنی این 26 نفره ها رفتیم باختران اون روزی کرماشای امروزی. گفتن آزادگان میان، ما وارد شدیم. خب آقای سنجانی میدونن که گزارشگر بایستی که نمیدونم حکم بگیره، چون معمولا هر وقت ما میرفتم جبهه یا هر جایی میرفتیم ما حکم میگرفتیم. انقدر عجله بود که اومدن سراغ من، به این نحو منو آوردن فرودگاه و رفتم برای کرمش
بدون حکم.
بله بدون حکم و بدون استفاده از ماشین سازمان. و تنها وسیله همیشگی ما که جز ذاتمون شده بود، گوشه ای از ذات ما شده بود، آقای سنجری بهتر میدونن، دستگاه 10 کیلویی 11 کیلویی ناگرا که خب حالا همراه با نوار و شارژر اینا وزن بیشتری پیدا میکرد. به هر حال من با ناگرا عازم شدم و وقتی به اونجا رسیدیم،
حالا ناگرا رو بذارین توضیح بدم، دوستان الان میگن ناگرا چیه، میخوان خودتون اصلا بگینه.
یک دستگاه
کیفی بود، یه حالت کیفانندی بود که
خیلی مقاوم و خیلی از نظر کار کرد بسیار محکم،
خیلی خوب بود.
این همین من تو جبهه با ناگرا رفتم، هیچ وقت در همه شرایط بودم هیچ وقت آسیب ندید، اینقدر مقاوم بود. یعنی برای همین کیفیت خاص استنلویی داشت، ولی خب وزنش 10-11 کیلو بود دیگه،
سنگین بود. بله
ریلی بود، ما نوار ریل داشتیم، حالا بستگی به این داشت که اگر در حال حرکت بودیم باید نوار اف میذاشتیم، یعنی یروبی،
اف یعنی یروبه.
بله و اگر مثلا موقعیت بود نوار نیم ساعت هم میذاشتیم یا ال. بنابراین ما با نوار اف رفتیم و همه یه سعی هم این بود، خب چیز جدیدی بود و هیچ کس به عنوان گزارشگر به این مسئله نپرداخته بود، آمادگی آنچنانی نمونه‌ای هم در سرزمین‌های دیگری برای ماها حداقل نبود که بدونیم با ورود آزادگانشون چیکار کردن. خب تلویزیون هم اگه نگاه می‌کردیم آزادگان رو مثلا صف شده می‌دیدن، اما وقتی ما رسیدیم اونجا هیچ گونه هماهنگی نبود. مثلا من با مدیر کل مرکز کرمانشاه صحبت کردم، گفتم ماشین نداریم من ببره مثلا قصر شیرین، چون ما 4 گروه اول آزادگانمون رو تو قصر شیرین تحویل گرفتیم، یعنی هنوز به مرز که خسروی هست و 16 کیلومتر فاصله است با قصر شیرین نتونستیم متمرکز بشیم، هنوز عراقی‌ها داخل بودن. بنابراین ایشون سویچش داد به من، گفت بیا ما ماشینم برو، در حالی که خب آقای سنجری هم میدونن و همه گزارشگرای رادیو میدونن ما همراه راننده ها تا بعضی از مناطق درگیری هم میرفتیم. از جمله کسی که همیشه همراه من بود آقای عسکری، گاهی اوقات سعی میکرد که کنار من باشه، در که لزوم نداشت راننده کنار گزارشگر باشه. به هر حال ما این هماهنگی رو داشتیم. وقتی من به اونجا رسیدم احساس کردم که باید چیکار بکنم، دیدم که اتوبوس‌ها دارن میان، مردم از هر جایی که میتونستن اومده بودن، علل خصوص مردم بومی، یعنی زنان با اون پوشش سنتی خودشون به نظرم میرسید، حالا من نمونه خاصی رو ندیدم، چیزی نداشتن برای اینکه قربونی بکنن. خب مردم گوسفند آورده بودن، مثلا بز آورده بودن. به نظرم اگر مثلا گفتن شما فرزندتو برای حضور این آزادگان میتونه قربانی بکنه این کارو میکرد. یعنی اینقدر هیجان از خودشون نشون میدادن و توصیف اون فضا و اون هیجان، اون موقعیت، اون احساس برای فکر نمیکنم کسی میسر باشه، اینقدر عجیب بود. و جالب این استش که به محض این که بچه های ما یعنی آزادگانمون به مرز میرسیدن و میفهمیدن خاک مقدس جمهوری اسلامی است، اکثرا من دیدم به گریه میافتادن، به سجده میافتادن و سجده میکردن.
بله تصاویرش.
تعداد زیادی از بچه ها مثل که تمرین کرده بودن، سرودایی که در فراق حضرت امام رحمت الله علیه بود میخوندن و عشق میرختن. این حضور این چنینی بود. حالا من چگونه گزارش گرفتم؟ من باید دنبال اتوبوسایی که اینا رو سوار کرده بود تا بیاره یه جا که میتونن پیاده بشن دنبال اینا میدویدم، چون اتوبوسا که سرعت نداشتن.
بله.
بنابراین تک تک کسانی که سرشون رو از پنجره ها آورده بودن بیرون من باهاشون گفتگو میکردم، گفتگوهای کوتاه، تا بعد وقتی که تونستیم مثلا به نزدیک شهر که رسیدیم تونستم مثلا وارد اتوبوس بشم و تو اتوبوس باهاشون گفتگو بکنم. این لحظات اولیه حضور آزادگان.
حالا من میخوام شما رو تا پایین برنامه داشته باشیم، نمیخوام حالا تمام تا اینجا نگه داریم تا آره اینکه الان حالا رفتیم تو اتوبوس دیگه، تا الان تو اتوبوس دیگه، اینکه حالا چی پرسیدین در بخشای بعدی. آقای سنجری، ما دیدیم آقای سنجری صدای خروپوفشون، من گفتم شاید خوابشون گرفت.
نه عزیزم، کجا خروپوف کردی؟
مرور خاطرات میکردن از دوران دفاع مقدس شما خاطر
بتایید. بله من بودم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که دوستم آقای براری گفتم، من یه روزی چون ما به دفعات مثلا ما همیشه بچه های گزارشگر اعزام می شدن به خطای اول جبهه و یک نفر که برمیگشت نفر بعدی جایگزین می شد. من نشسته بودم توی یکی از سنگرها، دیدم برای بچه های رزمنده دنبال نامه هستن، دنبال کاغذ هستن که برن تلفن به خانواده ها بزن. من یه کار قشنگ به ذهنم رسید، برای بچه ها رو دور خودم جمع کردم، گفتم که بیاین هر کدوم از شما خبر سلامتیتون رو به خانوادتون بدید. یه نفر گفت من مثلا حسین محمدی هستم، اعزامی از روستای مثلا اردبیل، یکی گفت من از رشت. همینجوری که این بچه‌ها گفتن اینا رو آوردیم تهیه کردیم و یه برنامه خیلی مانا و ماندگاری آماده و مهیا شد. ساعت حدود 3 از شبکه سراسری اون موقع و رادیو ایران پخش شد تحت عنوان پیام سلامتی جبهه، که الان عکسش هم آوردم این نگاه کردم یاد خاطرات قشنگ افتادم و خیلی لذت بخش. و بازم همه که آقای براری میگه با اون ضبطای ناگرای خیلی سنگین مجبور شدیم که این ناگرا رو اینور حملش بده. الان خیلی راحت میشه با انواع و اقسام فضای مجازی گزارش ها رو انتقال، ولی همونطوری که دوست خوب آقای براری گفتن ما مجبور میشدیم که این نوارهای اف و نوارهای استالان 1200 رو بیاریم به مرکز اهواز یا مرکز باختران اون موقع با خط نودال گزارش رو ببسید
یا سنندج.
بسیار سنندج.
آقای برای ما امشب از دوستان شنوندگان عزیز راجع به خوشبختی سوال کردیم، این که حالا با چی احساس خوشبختی میکنن به ما بگن که با داشتن چه چیزهایی در زندگیشون فکر میکنن که خوشبخت هستن. حالا شما فکر کنید، البته الان نمیخوام بپرسم، ولی دوستان هم تلفن زدن هم پیامک فرستادن، بریم تلفن ها رو بشنویم. حالا اگه پیامک ها آماده است من پیامک ها رو میخونم، شما هم فکر کنید بعد این سوال هم از شما میپرسم.
از من گذشته فکر کنم؟
نه بس الان بگید، اگه نمیخواد فکر کنم من الان بگید با چه آدم احساس خوشبختی میکنه.
اگه آدم خودش باشه تحت هر شرایطی خوشبخت‌ترین آدم در زمانه خودش و در لحظات خودش. چون اگه آدم خودش باشه خیلی از کارها رو میفهمه که نباید انجام بده و انجام نمیده، و خیلی از کارها رو که میدونه باید انجام بده انجام میده به قدر توان، و هیچ کس حتی خود خدا آدم ها رو بیشتر از توانشون نمیخواد، هر کس به اندازه توانش مسئوله. خب این صدا کار آقای سنجری.
آره خوب شد گفتین. آره آقای از... نه آقای سنجری، من با شما که صحبت میکنم آقای سنجری از این ور هی داره چیز میگه، منم هستم. یعنی
من چی؟
نه با صدا، با تولید صدا. خب بالاخره من کنم چیزی بگم،
صحبت های حاج محمد در افکت هم باید داشته باشه.
بسیار عالی. از شما میپرسم این سوال ناراحت هم شد. 220-486 225-009 سامان پیامکی ما 3900. بریم ببینیم که مردم چی گفتن.
من خوشبختی رو در این میبینم که آرامش روحی روانی داشته باشم، وجدانم در آرامش باشه، کسی ازم ناراضی نباشه، و وقتی میام تو خونه چراغ زندگیمو در کنار همسرم همیشه روشن ببینم، در کنار دوتا بچه‌ام، و اینکه بتونم هر روز ترقی داشته باشم از راه حلال، از راه خداپسندانه، و تا اونجایی که از دستم بر میاد بتونم کمک به خلق خدا بکنم. یا علی، شبتون خوش. مهدی فرمانبردار هستم از تهران.
درود بر شما برادر نازنین. البته خب در کلام خیلی قشنگه که بگیم دوست دارم همه از من راضی باشن، ولی خب خیلی سخته که آدم بتونه همه را از خودش راضی نگه داره. دوست عزیزی گفتن که با سلام خدمت شما احمدی، منم به شما سلام میکنم. شون گفتن که بند خوشبختی رو در بدن سالم و همسری خوب و هنرمند و فرزندانی خوب و صالح میدونم و هر گونه ناراحتی از طرف اونها ندارم. یعنی هیچ گونه ناراحتی از طرف اونها ندارم. علیرضا باباخانی از روستای حاجی آباد شهرستان ملایر، درود بر تو رضای عزیز.
ما سلام و عرض احترام. من خوشبختی رو در چیزهای خاصی داشتن نمیدونم، همین که قصد داشته هم رو بدونم و شکرش کنم، و اگر چیزی هم بوده که میخواستم و حالا قسمت نبوده، نصیبم نشده، ناشکر نکنم، یعنی خوشبختم. خوشبختی لزوما چیزهای خاص و ناب داشتن نیست، قدر دونستنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.
خوشبخت کسیه که به نیازمندا کمک کنه، خدا ازش راضی باشه، آرامش داشته باشه، در همه حال شکرگزار و مثبت اندیش و حتی تو روزای بدش امید داشته باشه تا خدا زندگیشو خوب کنه و به همه جا برسونه. حمید از خوزستان این پیامک رو فرستاد.
سلام، جناب
آقای
مهدی
فرمانبردار،
احمدی عزیز و همکاران گرامی راه شب. خوشبختی در داشتن خانواده و اصل نسب و فرزندان نیکوست و سلامتی. خوشبختی در مفید بودن انسان در راه خدمت به هم نوعانه. خوشبختی در داشتن ثروت به حد اعتدال و استفاده بهینه از آن همراه با تلاش و مثمر ثمر بودن. در نهایت خوشبختی داشتن آرامش روح و وجدان و رضایت خداست. سپاسگزار شما هاشم فربود از صاحب. ممنونم.
درود بر شما دوست نازنین. دوست عزیز نوشتن که سلام، ما هم به شما سلام میکنیم. چون گفتن من وقتی سازم رو دستم میگیرم احساس میکنم خوشبخت‌ترین انسان هستم، چون صدای ساز من رو از زمین جدا میکنه و آسمان میبره. مجتبا احمدی نوازنده تار. مجتبا وای، من عاشق تارم ولی هنوز نتونستم دست پیدا کنم، یه موقعیتی پیش بیاد برم یک تار بخرم و تار بزنم. دمت گرم، هم فامیلم هستیم آقا مجتبا.
با سلام به عزیزان رادیو ایران راه شب. خوشبختی رو در سلامتی خودم و خانوادم و دوستانی که خدا به هم داده شکرگزارم و قانع هستم، خود رو خوشبخت میدونم، و این که در زندگیم آرامش دارم رو خوشبختی میدونم. خوشبختی این که با مردم خوب و مهربان هستم و یاد بدی از خودم برای کسی نگذاشتم. خدا رو شکر میکنم. جواد منتظری، شهرستان رامیان، استان گلستان.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام. سلامتی جسم و روح و روان و داشتن علم و دانش و مهارت داشتن، درآمد و سلامت اقتصادی، کسی که اینها را داشته باشد خوشبخت است، لذت خور ندارد. با تشکر، آمون و عابد هستم از داشت. خدا نگهدار همه شما باد.
دم همه شما گم به نکات خیلی خوبی اشاره کرد، یعنی سلامتی رو میخواین، پول و ثروت و خوشبختی و همه چی باشه آدم احساس خوشبختی میکنه. خب معلومه دیگه، همه اینا وجود داشته باشه آدم احساس خوشبختی میکنه. یه پیامک دیگه هم تو این بخش بخونم، البته باز هم پیامک ها و تلفن های شما رو بهشون خواهیم پرداخت. تو سایزی گفتن خوشبختی یعنی از خودت راضی باشی، البته این با از خود راضی بودن فرق میکنه ها، یعنی به نوعی زندگی کنی که یک رضایتی از خودت داشته باشی و وقتی شب به کارهات فکر میکنی از ته دل بگی خدای شکرت، نگی ای بابا چرا اینجوری شد. و البته گوش دادن به رادیو. درود بر شما، اسمشون هم نگفتن. 0994-27-97. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت دو گزارشگر پیشکسوت، جناب آقای اسماعیل براری که بازنشسته شدن و آقای سنجری هم پیشکسوت هستن ولی بازنشسته نشدن. آقای براری از گزارشگر پیشکسوت رادیو هستن، 6 سال. البته من قبلا هم گفتم برای کسانی که تازه به جمع پیوستن، 6 سال در جبهه حضور داشتید شما و جز گزارشگرانی بودین که برای ورود آزادگان همون روز اول یعنی 26 مرداد سال 69 شما توی منطقه بودید و با این عزیزان که یه حس و حال خیلی خوبی هم بود برای همشون و خانواده هاشون و حتی همه مردم ایران، شما حضور داشتین و این خاطرات رو داشتید مرور میکردید. کجا رفتین؟ با چی رفتین؟ چند سالتون بود؟ 36 سالتون بود اون موقع؟ رفتین تو اتوبوس؟ حالا تو اتوبوس دیگه، حالا ادامهش با خود شما.
خب اتوبوس ها مثلا تعدادش مثلا فرض کنید 10 تا بود، 12 تا بود. من بایستی که برای این که به گروه های مختلف سری بزنم تا هر اتوبوس اگه میشه مثلا بتونم گزارش بگیرم، هر جا که یه موقعیت پیش می اومد توقفی میشد، سرعت که میگم نداشتم، سعی میکردم از اتوبوسی که برای سوار هستم بیام برم تو اتوبوس بعدی. خب با هر کس میخواستم صحبت بکنم، یه توجهی رو باید به شنوندگان عزیز بدم در مورد گزارش رادیویی و اون این استش که ما اگر صدابرداری خوب و مطمئن نداشته باشیم، هیچ عامل دیگری نمیتونه به کار رادیویی و به خصوص گزارش کمک بکنه. تصویر اگر همراه باشه صدای خورده به لغزه قابل پخشه و قابل فهمه، اما اگر صدای رادیویی قابل شنیدن نباشه و نتونیم بفهمیم چی میگه، به درد نمیخوره. ما باید اینا رو رعایت میکردیم با همه هیجاناتی که بر خود من غالب بود. تصور بکنیم که من با این همه هیجان، با این همه عشق و علاقه ای که به نیروهای خودمون داشتیم و همچنین اون شور و هیجانی که خود آزادگان داشتن، من باید خودم رو چگونه کنترل میکردم تا بتونم با اینا گفتگو بکنم. خب سلام، چطوری؟ خوش آمدی. چه حرفی داری برای مردم؟ یعنی خیلی ما نمیتونستیم به عمق قضیه بپردازیم. مثل بعدها که ما با اینا گفتگو میکردیم و به همه زوایای پنهان آزادگان، اون لحظه به تمام معنا تابع احساس و عاطفه انسانها بود و به نظر من پاکترین حالت بود. این در مورد همه بود. یا من اگر پایین بودم دنبال اتوبوس میدویدم همراه اونا، اونا مثلا سرشون رو بیرون می آوردن گفتگو می کردیم. داخل اتوبوس این که از کجا هستین، چند سال در اسارت به سر بردین، چقدر مثلا به شما سخت گذشت، چه چیزی داریم برای شنوندگانمون بگیم، به این سوالات خلاصه می شود. چون مجال این نبود که ما بتونیم به تحلیل بپردازیم، نه تحلیل سیاسی، نه تحلیل اجتماعی، نه تحلیل امنیتی، به هیچ کدوم اینا نمی شود بپردازیم. بیشتر به این مسائل
زمان مناسبی نبود.
همین جریان
تا اینجا. خب حالا این دوستان چه حس و حالی داشتن؟ حرفی بوده که قطعا حرفی بوده که یادتون باشه که مثلا تو ذهنتون مونده باشه از یک نوجوانی، از یک جوانی یا چهره ای که
بله. بیشتر مثلا اگر تصور میکردیم یا میخواستیم خوب دقت بکنیم، حالا توی اتوبوس مثلا ممکن بود یه جوان 17-18 ساله باشه، یه آدم بسیار مسنی هم اگه توشون بود مثلا 45 ساله حتی به 50 سال نمیرسید. یه همچین افرادی بیشتر وقتی که ما صحبت میکردیم علاقمند بودم که ما از خانواده مثلا سوال بکنیم، چون من سوال وقتی میکردم میدم تو یه حالت دیگه ای میرفتن. ارتباطی به خانواده داشتین تو این مثلا مدت؟ خیلی با احساس عجیبی جواب میدادن و بسیار برایشون سخت بود که در این مورد صحبت بکنم، به خاطر اینکه اکثرا ارتباط خاصی با خانوادهشون نداشتن.
بله.
نهایتا ممکن بود برای کسانی که ارتباط دارن مثلا نامه بنویسن. بله. اون هم گاهی اوقات خود شما میدونید و دیگران هم میدونن، در نامه هاشون هم یک دستبردهایی میشد از طرف منافقینی که کنار اینها میوردن تا اینها را اذیت بکنن. بنابراین از هر زمینه که ما بخوایم صحبت بکنیم میبینیم که وقتی اینا آزاد شدن احساس میکردن که همه مشکلات رو کنار گذاشتن. اگرچه مردم بیشتر از خود آزادگان شادی و مسرت خودشون رو نشون میدادن و اونا نمیتونستن آن شادی که دارن نشون بدن، اما بنده به خاطر اینکه در این خصوص کار کرده بودم با تعدادی، اگر شما شنیده باشید یا خونده باشید، سال 63 ما یه سری مبادله اسرا داشتیم با عراقی ها و من با اونا صحبت کردم. یعنی کسانی بودن که دیگه قدرت رزم نداشته باشن و معمولا مثلا از نظر جوسی دربداغون بودن، همه جاشون دربداغون رو شکسته بود، اینا رو به عنوان لاعلاج مبادله می کردن. من با اینا صحبت کردم، این همچین سابقه ذهنی داشتم که با اسرا چگونه برخورد کردن. و همین دلیل وقتی مثلا میدیدن یه مقدار آشنا هستیم میگفتن انگار میشه با ایشون صحبت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد من اولین گزارشگر رادیو باشم که با آزادگان صحبت میکنم همین مسائل بود.
بسیار.
یه نکته من اینجا بگم، من چون با کودک و نوجوان در رادیو کارم رو شروع کردم، اولین گزارشیم که در منطقه جنگی گرفتم با کودکان بود، سال 60 در آبادان. علتی که من میگم از 8 سال دفاع مقدس 6 سالش رو برای دفاع مقدس کار کردم، این دو سال اولش من جز گروه گزارش نبودم ولی گزارشگر برنامه کودک و آینده سازان بودم و کارهایی که اونجا میشد انجام بدی، حتی در اونجا من سعی کردم که نقش کودک رو در جنگ بیان بکنم.
حالا بهش میپردازیم، بخش قشنگی اتفاقا. آیه سنجری چون چرا ساکتیم؟
بگو شما رو دارم مهمانمو بیشتر صحبت بکنه.
آره. نه آقای سنجر جدی، حالا خود شما اون سال حالا چه 26 مرداد سال 69 چه روزهای بعدش ماهای بعدش گزارش های این چنین داشتیم.
بله، همون 26 مردادی که دوست خوبم گفتن، خب ما هم
شما اعزام شده بودید
از این امر؟ نه من تهران بودم. تهران. از این امر مستثنا و با مردم صحبت میکردیم، کسایی که میدونستن فرزندانشون به آغوش گرم میهن برمیگردن، اون حس و حالی که پدر داشت، اون گریه هایی که مادر داشت، اسپند می آوردن، قرآن می آوردن، منتظر بودن که هر چه زودتر فرزندانشون به شهرهای مختلف برگردن و در آغوش گرم خانواده جای بگیرن. بعد از گذشت سال، حالی که آیه برای صحبت کرد، ببین انتظار خیلی سخته، کسی که نمیدونه فرزندش زنده است یا زنده نیست. خب کسی که در یک حالا منطقه در عراق اسیر بود یا به عنوان جانباز بود یا خیلی از اتفاقاتی که در میادین نبرد میافتاد، خب خبری که نداشتن خانواده ها که آیا فرزندشون زنده هست. ولی هر لحظه گوش به رادیو فرا میدادن و میگفتن که الان امکان داره مثلا همین الان پسر من در رادیو صحبت بکنه و ما خبر سلامتشو بشنویم. خود رادیو همین پیام جبهه خدمت رو عرض کردم. خیلی جالب واسه بگم، من با یک فردی از بچه محله خیلی قدیم، حتما با برادرش بودم به نام شهید طالبی، من بهش گفتم محمد بیا خبر سلامتی تو به خانوادت بگو. خبر سلامتیشو به خانواده گفت. خب من یه مدتی طول میکشه از اهواز یا از آبادان بیام سمت تهران. اومدن میگه در خونهشون هجله زدن و من یه لحظه جا خوردم، دیدم که محمد طالبی شهید شده. و بعد از اینکه من برسم تهران ایشون شربت شهادت رو نوشته، و بعدا توی رادیو یک برنامه به اسم برنامه آینده سازان ساختیم که خاطرات این محمد رو از زبان پدر مادرش که به این خبر سلامتی لوگوی شد برای اون شهیده بالا ما.
روحشون شاد. خب گزارشی که امشب بر راه شب شما گرفتی آقای سنجری؟
خدمت شما عرض کنم این هفته من سفر بودم به چند نقطه. یک سفر داشتم به روستای عبدالآباد توابع، خدمتتون عرض کنم که نظرآباد استان البرز، و یه سفرم داشتم به روستای شاطره استامشهر. اما یه گزارش خیلی دلی گرفتم با یکی از معلمین عزیزی که سالهای سال زحمت کشیده.
بله.
و خیلی برام جالب، وقتی وارد این هنرستان شدم مزین بود به نام شهید صیاد شیرازی، آقای محمود پانیز، یکی از اون دلسوخته‌هایی که شاید بالای 30 سال زحمت میکشه و در آستانه بازنشستگیه، ولی بازم دوست داره که این آقای پانیز به کارش ادامه بده. اگه موافق باشید رامین عزیز، این گزارش اول رو از هنرستان شهید صیاد شیرازی پخش بکنن که گفتگو بود با آقای محمود پانیز.
بشنویم بخواهیم.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. حتما همتون شنیدید که از قدیم الایام میگن درس معلم ور بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پیدا. حالا من منظورم چی بوده در این مورد دارم صحبت میکنم؟ من از هنرستان شهید صیاد شیرازی با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام با جناب آقای محمود پانیز، مدیر محترم این هنرستان، صحبتی داشته باشم. جناب آقای پانیز عزیز، خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که در فصل گرم تابستان با شما همراه هستیم. تا چشم بر هم بذاریم آغاز سال تحصیلی جدید میشه. یه حال احوالی با شنوندگان راه شب داشته باشید تا من سوالاتی رو خدمتون مطرح میکنم.
بزرگوارین جناب سنجری، ممنون هستم از دعوت شما. بنده هم به نوبه خودم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی کامیابی و پیروزی براشون انشاءالله دارم و امیدوارم که همیشه در همه حال سرخوش و سرزنده و شاداب باشه.
درود بر شما. جناب پانیز، ممکنه بگید که چه عشقی شما رو کشون که راهی درس و علم و معرفت برای دانش آموزان، یا بهتر بگم هنرجویان، داشته باشید؟
والا خدمتتون عرض کنم که تنها چیزی که باعث شد من به جرگه به اصطلاح مدرسه و علم آموزی رو بیارم این بود که واقعا نسبت به انتقال اطلاعاتی که میتونستم برای دانش آموزان داشته باشم علاقه داشتم. انقدر ذوق داشتم که سر کلاس برم همه چیز رو بذارم کنار و مداومن در پی این باشم که اون چرا که یاد گرفتم به دانش آموزانم منتقل کنم. درس و کلاس و گچ و تخته رو خیلی دوست داشتم.
خودتون زمانی که درس می‌خوندین خدا وکیلی اهل درس بودین یا نه؟ البته فقط من هستم و شما شنوندگان عزیز رو در داخل و خارج کشور، هر چی هستید بگید.
قطعا همینه. من خودم یه کوچولو فقط خدمتتون عرض کنم از این بابت، این که به هیچ عنوان از شهریور خوشم نمی اومد.
تجدیدی؟
آره میگفتم من تجدیدی رو دوست دارم، یا باید قبول بشم یا باید مردود بشم. خب مردودی که در کار نبود، پس سعی کردم بخونم که انشالله قبول بشم. به همون خاطر من در طول تحصیل شهریور ما رو اصلا ندیدم.
یعنی اصلا تجدید نشدید؟
اصلا نشدم.
چه زمانهای بیشتر درس مونه؟ شب امتحان یا نه در طول سال؟
من دقیقا درس خوندنم دو شب قبل امتحان بود و همیشه شبا درس خوندم.
منم همینجوری بودم، من یه شب قبل از امتحان میخوندم. شما چند ساله فقط یاد میدونم؟
ولی یه چیزی به شما بگم که همین الانم به دانش آموزان میگم، خودم دانش آموز بودم، این که همیشه به دانش آموز میگفتم درس مال کلاسه. زمانی که شما سر کلاس باشی بتونی معلم داره چی میگه همون بسته. شب امتحان یه مرور فقط نیاز داره.
بسیار عالی. خب شما چند ساله که در این حرفه مشغول کار هستید؟
الان جناب سنجری من سال 35مه که به اصطلاح هنرآموز هنرستان ها هستم و حدود 8 ساله توی سمت مدیریت هنرستان ها بودم و افتخار میکنم که همچنان در سنگر علم و آموزش برای این نسل دارم خدمت میکنم. چون شغلم دوست دارم بالغ بر شاید 20 عنوان کتاب هم تألیف کردم در ارتباط.
بسیار عالی. پس ما جای خوبی اومدیم جناب آقای پانیس. آقای پانیس شما چند فرزند دارید؟
من دو تا فرزند دارم، یه پسر دارم حدودا 29 سالشه و یه دختر دارم که 18 سالشونه. پسرم مهندس عمرانه و دخترم هم امسال قراره انشالله دانشجوی هنر بشه.
اسامیشون هم میگید؟
بله، پسرم دانیال و دخترم حدیثه.
همسرتون خانه‌دار یا شاغله؟
همسرم خانه‌دار هستن و بابت این همراهی که برای من و فرزندانم کردن ازشون سپاسگزارم و همچنین اینکه این همه غیبت ما رو در منزل به دلیل مشغله کاری تحمل میکنه.
البته هر جا ما صحبت همین حرف رو میزنن ناچانم آقای پانیس، این چیزی ما به قدر این نداریم. هر کجا میگید یه قدر خونه کم میزنن میگن ما سرمون شلوغه. اگر همین الان همسر گرامی و فرزندان دوست داشتنیتون رادیو رو روشن بکنن به برنامه راه شب گوش چی داری بهشون میگید؟
میگم که از این که دوری من از خونه تحمل میکنم و گاهن من اونجوری که باید برای خونه بذارم نمیتونم بذارم، عذرخواهی میکنم و البته خودشونم در جریان کامل هستن که شغلم اینجوری ایجاب میکنه، ولی در این حال ممنونم از این که این شرایط رو میپذیرن و تحمل میکنم.
آقای پانیس من برمیگردم به خیلی سالها وقتی که یک درس انشا داشتیم گفتن که دوست دارید در آینده چه کار شوید و چه کاری را دوست دارید. شما موقع چی کار بکنید؟
من دقیقا همون موقع میگفتم معلمی. چرا؟ چون لذت میبرم. من معلمی رو یه چیزی به شما بگم، مثلا من معلم کلاس پنجم ابتدایی انتخاب کردم. البته راستیتش این که اون موقع معلمات و شرایط خیلی خیلی بهتری بودند، یعنی من معلم هم میدیدم هر روز داره قشنگ خوشتیپ میاد، مرتب میاد، بعد با ماشین آنچنانی میاد کارش انجام میده، خیلی هم مرتب. من بگفتم ای چقدر معلم ها خوب هستن، چقدر، پس من هم دوست دارم معلم بشم. دیگه بعدها که این اتفاق افتاد و دیگه رفتم تو جرگه معلمی، دیگه یواش یواش یادم رفت اصلا دلیلش چی بود که من اومدم معلم شدم. ولی خب دیگه توی کار عجین شدیم و به اصطلاح با کار رفتیم جلو و همچنان داریم کار ادامه میدیم. ولی من از همون ابتدا معلمی رو دوست داشتم. الان اگه برگردم عقب هم شاید یه اتفاق برام بیفته که باز هم بیام معلم بشم.
به خانم کمک میکنی تو کارهای ظرفشویی، لباسشویی، اتو کردن، نظافت؟
دوست دارم ولی خیر نمیرسم.
اینم حرف جدیده دیگه، نمیرسم. اینقدر مشغله کار دارم که نمیرسم.
نه نمیکنم، نه خدای تو خونه زیاد کمک نمیکنم و از این بابت هم شاید خودم رو چیز کنم، ولی نه تو خونه زیاد کمک نمی کنم.
حرف آخر شما در برنامه راه شب رادیو ایران.
این که فقط من یه خاطره بگم از سال خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، از سال پنجم خدمتم بود که من رفتم سر کلاس، روز معلم بود. من همین پشت میز که قرار گرفتم دیدم دانش آموزا همه ساکت نشستن دارن من نگاه میکنم. بعد دیدم افسر کلاس اشاره کرد آقا روی میز یه پاکت برای شما گذاشتیم. دقیقا 12 اردیبهشت بود، روز معلم بود اینا. بعد من اومدم پاکت رو باز کردم، دیدم تو اون پاکت نوشتن که آقا ما انقدر توانایی نداریم که در حد شما هدیه تهیه بکنیم، ولی هممون قلبامون رو گذاشتیم. این قلبم تقریبا عکس قلب کشته بودن، این قلب رو تقدیم شما میکنیم و انشالله که همیشه سالم باشین. آقای سنجری، این کادو و این هدیه بهترین هدیه یه روز معلم من در 35 سال خدمت هم بود، یه طوری که من با گریه رو کردم به تخته و اشکام رو تخته ریختم و بعدش هم از بچه ها تشکر کردم.
سپاسگزارم. با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
لحظه خندیدن تو کافیه، ستاره ها رو بکشید تو ایوون، کافیه که دست بکشی رو ابرا تا گل کنه شکوفه های بارون. اگر کسی دیگه تو پرم نیست، بازم دارم هوای پر کشیدن. وقتی که یاد تو دلم میریزه، وجود من پر میشه از رسیدن. بخون برای من آواز، به من بده پر پرواز. باشه بدون ریشه دلت میاد مثل روزای پاییز، نگاه من ابری باشه همیشه. دلم میخواد حالا که فصل عشقه، یه صبحشی پنجره باز من مثل بهاری که بخواد جون میده، یه بار دیگه تو بشی آغاز من. بخون برای من آواز، به من بده پر پرواز. لحظه خندیدن تو کافیه، ستاره ها رو بکشید تو ایوون، کافیه که دست بکشی رو ابرا تا گل کنه شکوفه های بارون. اگر کسی دیگه تو پرم نیست، بازم دارم هوای پر کشیدن. وقتی که یاد تو دلم میریزه، وجود من پر میشه از رسیدن. بخون برای من آواز، به من بده پر پرواز. باشه بدون ریشه دلت میاد مثل روزای پاییز، نگاه من ابری باشه همیشه. دلم میخواد حالا که فصل عشقه، یه صبحشی پنجره باز من مثل بهاری که بخواب جون میده، یه بار دیگه تو بشی آغاز من. بخون برای من آواز، به من بده پر پرواز.
نیمه شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان چنونده راه شب چهارشنبه شب ها هستید، امشب راجع به خوشبختی صحبت میکنیم و اینکه شما باید به ما بگین که چه چیزهایی در زندگی باعث میشه که آدم احساس خوشبختی بکنه و اینکه آیا شما خودتون آدم خوشبختی میدونید یا نه. خب اگه از ابتدای برنامه همراه ما بوده باشین، میدونین که به غیر از آقای سنجری همکار گزارشگرمون، جناب آقای اسماعیل براری هم از گزارشگران پیشکسوت و بازنشسته رادیو در استودیو هستن. خیلی خوشحالم که آقای براری بعد از سالها میبینمتون. خیلی سال پیش من دیدمتون تو ساختمون شاهدا، ولی خب تو این سالها دیگه الان که پرسیدم چند سال بازنشسته شدین، چون گفتم 21 سال بازنشسته شدم من، ولی خب تو این سالها میدیدیمتون. پس باز فعالیت داشتید، باز همکاری میکردید با
سازمان؟ 3 سال پیش یه سری فعالیت داشتم، الان همش دیگه قطع شد.
تدریس هم میکردین شما؟
بله، هم تهران هم تقریبا همه استان‌های کشور رفتم گزارشگری.
بله بسیار عالی. پس شاگردای خیلی زیادی رو پرورش دادید شما؟
نه به این معنا که شاید باشن. ببینیم ما وقتی رفع اشکال میکنیم بله. همیشه هم سر کلاس گفتم حالا شوخی بکنم ببین نداره، من میگم که استاد کسی هستش که این روغنکارهای قدیمی رو دیده بودی این کرکره ها رو روغن میزدن که صدا نده
بله.
استاد اینه کرکره کار خودشو میکنه، اون آدم کار خودش انجام میده. من به عنوان کسی که آگاه هستم باید روغنکاری بکنم تا یک نفر خوب کارش انجام بده. من به این میگم استادی. چرا؟ چون او بایستی که ریل برش راحت و خوب و سالم باشه تا بتونه حرکت بکنه. تجربیات من میتونه آدم ها رو 30 سال جلو بندازه. اگه قرار بشه او بیاد جای منه بخواد بگیره که 30 سال عقبه، پس چجوری با زمان پیش بریم؟ ما دیگه وقت فرزند زمان خیشتن نیستیم بنا به فرموده حضرت علی علیه السلام. بنابراین من خودم دوران تحصیل هر جور میتونستم از دیگران استفاده کردم. مثلا از قدیمیای که حالا از زمان طاغوت مونده بودن شاید احساس میکردن که ماها بلد نیستیم نمیتونیم یاد بگیریم، ولی من نگاه به چشمشون میکردم سوال میکردم میفهمیدم که من درست میگم یا غلط میگم. کم کم که فهمیدن من میخوام یاد بگیرم از همشون من چیز یاد گرفتم چون میخواستم یاد بگیرم. برای همینم وقتی که سر کلاس میرفتم، حالا کلاس معمولا مراکز استانها تشکیل میدادن، اینجا میرفتم دانشکده بعد سعی میکردم که درس بدم. آنچه را که به نظرم میرسید میشه برای گزارشگره جدید مؤثر باشه با توجه به شرایط زمانه و مکانی که درش بودن، هر مکانی از استانا برای خودش یه فرهنگ خاصی داره
بله.
من حتی اونها رو چون همه مراکز رفته بودم تا حدودی میدونستم، با این توضیحات میتونستم مطابق فهم و شناختی که از اونها دارم و مطابق نیازشون براشون صحبت بکنم. و اینطوری نبود که فقط من سر کلاس حرف بزنم، کاراشون رو تجزیه تحلیل میکردیم، خودشونم در واقع معلم بودن، خودشونم ارزیاب بودن. اینجوری نبود که من فقط حرف بزنم. بنابراین یکی از کارهایی که فکر بکنم مقبول باقی مونده همون دخالت اصولی گزارش کرده. اینو باید خوب به بچه ها یاد بدیم که وقت نگیریم، هی میگیم وقت نداریم ولی خودمون بیشترین وقت رو میگیریم برای که یه مشکل رو برطرف بکنیم. بنابراین من دوران خدمتم هم نویسندگی کردم هم تهیه کنندگی کردم، چون به اصطلاح آخرین شغلم تهیه کنندگی بوده. اما در تهیه کنندگی آدم موفقی نبودم.
حتما خواستم سوال کنم که حالا شما میگین تهیه کنندگی کردم، خواستم یک از بین مشاغلی که تو رادیو هست، حالا گویندگی و گزارشگری و صدا برداری و نویسندگی و تهیه کنندگی و ارتباطات و هماهنگی، اگه برگردیم به گذشته بازم همین گزارشگری رو شروع میکردیم؟
من گزارشگری رو دوست دارم چون با فرهنگ همه سر و کار داره.
مثلا آرشون در تایید فرمایشات های برداری یک گزارشگر باید هم تهیه کننده باشه، هم نویسنده باشه، هم گوینده باشه و هم القا بکنه کاری که میخواد انجام بده.
حداقل بدون این
شغل چی هستش که
چون همه اینها رو کار گزارشگر نظر میدن. خود شما میدونید به عنوان گوینده وقتی میبینید وقت نداریم میگه حالا بخشی از گزارش رو مثلا قطع بکنیم، این اجازه هست و امکانش هست. اینکه گزارشگر چگونه این کار رو انجام داده بحث دیگری است، ولی به هر حال هر کدوم از بچه ها به خصوص گزارشگر چون خارج از محیط مثلا رادیو حتی تلویزیون میره و با مردم سرکار داره باید شناختش از مردم قوی تر باشه، چون او به عنوان نماینده این رسانه با مردم در ارتباط هست. بنابراین گزارشگر رادیو، حالا من بسن چون رادیو هست و رادیو تخصص دارم، بایستی که مردم شناس باشه، فرهنگ شناس باشه، یه مقدار اینها بهشون کمک میکنه و به زبان فهم مردم اگر باشون گفتگو بکنید با شما گفتگو خواهند کرد. اما اگر قرار بشه که من جوری صحبت بکنم که خیال بکنم من دکترم مهندسم، میگن خب من که نمیتونم با این ارتباط برقرار بکنم، ممکنه حرف خودش هم نتونه خوب بزنه. من به سوژه و به موضوع مراجعه کردم، من نیازه به او دارم حسب ظاهر، و پس باید راه رو برش باز بکنم که بتونه حرفش رو بزنه. این چیزایی بوده که من به عنوان والا مدرس سر کلاس به بچه‌ها گفتم.